بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با کتاب زمان بود. عرض کردیم که در ارتباط با زمانت زامنی داریم، مضمون اللهی داریم و مضمون انهی داریم. بحث قبلی ما این بود که آیا اگر کسی میخواد بدهی دیگری رو ضامن بشه، مضمون له یعنی طلبکاری که به نفع او قرار ما بدهی رو ضامن بشیم، باید قبول کنه یا قبول او لازم نیست؟ مطالب و اقوال رو و ادله رو مطرح کردیم. رسیدیم به این بحث که مرحوم سید میفهمن و اما رز المضمون ان فلیس معتبرن فی. در ارتباط با مضمون له بحث گذشت، اما در ارتباط با مضمون ان عرض کردیم ضامنی است، مضمون له است که طلبکاره و مضمون ان است که بدهکاره. آیا زید بدهی داره که من قرار از او ضامن بشم، من متعهدم که بدهی او رو پرداخت کنم، آیا لازمه که مضمون ان هم قبول کنه یا راضی باشه به فعل من، یا زمان من صحیح هست حتی در فرض عدم رضایت مضمون ان، عدم قبول مضمون ان، عدم اطلاع مضمون ان؟ این بحثی است که مطرح میکنه. در ارتباط با رضایت مضمون ان مرحوم سید میفرماید که لازم نیست که مضمون ان راضی باشه، او بداند یا نداند، راضی باشد یا ناراضی باشد، اگر کسی بیاد بدهی او رو ضامن بشه، ذمه او بری میشه و این مال از ذمه او منتقل میشه به ذمه ضامن. این فرمایش است که مرحوم سید میفهمند. دیگران هم با مرحوم سید هم رأی و هم نظرن، اونها هم معتقدن که رضایت مضمون ان لازم نیست. استدلالی که مرحوم سید بر عدم لزوم رضایت مضمون ان اقامه می کنن اینه که از یسه و زمان التبرعی، زمان تبرعی هم صحیحه، فیکون به منزلت و فائدین الغیر تبرعن حیث لا یعتبر رضا. ایشون میفهمن که مثل اینه که یه آقای بدهکاره، شما از پیش خود میرید بدهی این آقا رو پرداخت میکنید، به اونای طلبکار میگید که آی فلانی به شما اینقدر بدهکار بود، این رو من دارم به عنوان بدهی ایشون به شما پرداخت میکنم. اونای طلبکار اگه پذیرفت، ذمه اون بدهکار بری میشه و اصلا رضایت اون آقای بدهکار هم شرط نیست. پس استدلال مرحوم سید بر عدم لزوم رضایت مضمون ان اینه که زمان تبرعی صحیح هست، چون وفاء دین غیر لازم نیست با رضایت و هماهنگی او صورت بگیره، بلکه بدون هماهنگی و رضایت او هم اگه صورت بگیره این مسئله صحیح. این استدلال مرحوم سید. آی خویی بر عدم رضایت، لزوم رضایت مضمون ان استدلال میکنن به این که به هر حال مضمون ان یعنی بدهکار، او در حقیقت نسبت به اون مالی که بر عهده و ذمه اوست هیچ گونه سلطه و سلطنتی نداره. در حقیقت ذمه بدهکار و آ و ظرف مال دیگری است. طلبکار یه پولی، یک مالی رو بر ذمه این بدهکار داره. این مالی که از طلبکار بر ذمه بدهکاره، بدهکار نسبت به این مال هیچ سلطه‌ای رو نداره. طلبکار داره ولی بدهکار سلطه نداره، چون مال اون نیست، فقط بدهکاره، ذمه‌اش مشغوله. پس ذمه او ظرف و وعاء وجود مالی از غیر است که اون غیر طلبکاره. به خاطر این اون نمیتواند، او یعنی مضمونان ان، بدهکار مضمونان ان نمیتواند بگوید که این مال آقای طلبکار نباید از ذمه من به ذمه دیگری منتقل بشه، چون مال مال طلبکار، مال ایشون نیست که. ایشون نسبت به این که باشد بر ذمه من یا منتقل بشه اظهار نظر کن. پس امر این مالی که بر ذمه آقای بدهکاره به ید کیست؟ به ید صاحبش که طلبکاره. طلبکار میتونه بگه که این مال در ذمه این آقا باشه و میتونه بگه در ذمه این آقا نباشه، ولی خود بدهکار نمیتونه بگه که نه ضرورتاً این مال در ذمه من باقی بماند، شما نسبت به این مال هیچ نقش و رابطه‌ای ندارید الا اینکه ذمه شما ظرف وجود این ماله، وعاء وجود این ماله. خب بدین جهت ما نیازی به کسب رضایت آقای بدهکار که مضمون آن ماست نداریم، چون رابطه‌ای با این مال نداره. بر ذمه او مالی است که سلطه و سلطنتی بر اون مال نداره. پس ما با هماهنگی طلبکار میتونیم این مالی که در ذمه این آغاز منتقل کنیم به ذمه کس دیگه. این مطلبی است که مرحوم آقای خویی بر مسئله استدلال میکنه. گویا مسئله واضحه، یعنی این که من بدهکار به دیگری هستم، اگر شخصی اومد این بدهی رو بدون هماهنگی من پرداخت کرد، ذمه من فارغ میشه، ضرورتی به این که من مطلع باشم تا چه رسد به این که راضی باشم، تا چه رسد به این که قبول کنم، ضرورتی به هیچ کدوم از اینها نیست. مالی از دیگری بر عهده و ذمه منه، حالا دیگری اومده پرداخت کرد. اگر اون آقای طلبکار این رو بپذیرد، مسئله تمام است، مضمونون ان نقشی نداره. الا این که مرحوم سید یه صورت رو استثنا میکنن، ایشون میفهمن و هازا واضحون فیما لم یستلزم الوفا و او الزمان انه ضررن علیه او حرجن من حیث و کون تبرع هازا شخص لوفاء دینه منافیا لشأنه کما اذا تبرع وضیع دینا عن شریف غنی قادر علی وفاء دینه. فعلا ما گفتیم برای ضامن شدن ضرورتی ندارد که آقای مضمون ان راضی باشه، اما اگر قرار باشه ضامن شدن شخصی از دیگری سبب ضرر یا حرج برای او بشه، در این صورت رضایت اون آقا لازم شرطه. بعد مرحوم سید مثال میزنن، مثل اینه که یه آقای بسیار آبرومند متمکن معتبری بدهکاره، خودش هم میتونه بدهیشو بده، شما فهمیدین یا آقا بدهکاره، بدون اطلاع یا هماهنگی آقا رفتید به طلبکارش گفتید آقا من طلب ایشون رو میخوام وصول، میخوام پرداخت کنم، و طلب این آقا رو بدید. اون آقای محترم معتبر دارای تمکن مالی قدرتمند بر اداء دین، برای او دون شأن است که کسی مثل این آقای زید بیاد و طلب او رو پرداخت کنه. اینجا چون مستلزم ضرر یا مستلزم حرج است، در این صورت رضایت مضمون آن شرط، و اگر این کار رو این آقا بکنه کارش کار باطلیست و شاید بگیم زمان حاصل نمیشه. پس مرحوم سید فرمود رضایت مضمونون ان شرط نیست الا اینکه زامن شدن موجب ضرر یا حرج بر مضمونون ان باشه. اگه زامن شدن موجب ضرر یا حرج بر مضمونون ان باشه، حتما باید این زامن شدن با رضایت مضمونون ان باشه. در غیر این صورت این زمان شکل نمیگیره. مثالش هم همون مثالی بود که ایشون زد. چرا موجب ضرر است؟ این به لحاظ اعتبار اجتماعی خیلی بده برای من. موجب ضرر اجتماعی است، آبروی من کم شد که یه آدم مادونی بیاد از من مافوق، یه آدم غیر معتبری بیاد از من معتبر، از پیش خود بدون هماهنگی و رضایت من بیاد زامن من بشه و بعد بره دین من رو پرداخت کنه ولو تبرع. ممکنه در اینجا ضرر تطبیق نشه، حرج تطبیق بشه. یعنی ما بگیم که اینکه دیگری اومده از شما ضمانت کرده، بدهی شما رو پرداخت کرده، این که اضراره به شما نیست، چیزی از شما کم نشده، بلکه یه چیزی هم به شما گویا اضافه شده. شما باید اینو از مال شخصی خودتون پرداخت میکردید، اومده از جیب خودش پرداخت. خب این حرجه بر منه، خیلی به من سخت میگذره. من آدم معتبری که 1001 نفر رو ضامن میشم، یه آدم وزیع و یه آدم مادونی اومده از طرف من رفته بدهی منو پرداخت کرده. مگه من بی پول بودم؟ مگه من نادار بودم؟ مگه من ناتوان بودم از پرداخت دین و بدهیم که این آقا این کارو کرد؟ یه حرج برنده. پس ممکنه هم ضرر تطبیق بشه هم حرج تطبیق بشه. خب حالا اون زمانی که مستلزم ضرر است به ادله نفی ضرر منتفی است، لا ضرر ولا ضرار اون منتفیست یا حرج. این فرمایشیست که مرحوم سید فرمودن. آیه حکیم هم همینو توضیح دادن و ایشون هم معتقدن ادله لازرر این موارد رو شامل میشه. پس در غیر این صورت رضایت مضمون من لازم نیست. آی خویی معتقدن که ادله لا ضرر در مثل این موارد نمیتواند مانع بشه از این که ما حکم کنیم به صحت زمان. ایشون میفهمن که چون نفس سقوط دین و بدهی از یک آدم معتبر به ضمانت یک آدم وزیع و مادون، خود این هیچ گونه ضرر و حرجی وجود نداره. این پستی، خاری، مهانت اینها نیست که به هر حال ذمه یه آدم شریفی به ضمانت یه آدم وضیعی بیاد ساقط بشه. بلکه اون چیزی که موجب میشه که انسان شریف احساس خاری و سبکی بکنه اون تصدی وضیع و مباشرت وضیع در ادای دین. پس آی خویی در اینجا میخوان تفاوت قائل بشن بین دو نکته. یه نکته که ایشون میخوان بگن حکم تکلیفی مسئله است و اون تصدی وضیع و مادون است برای پرداخت بدهی انسان معتبر. ایشون میگن این مسئله ممکنه موجب مهانت و خاری و سبکی انسان آبرومند بشه و یکی سقوط بدهی و از بین رفتن بدهی است به واسطه این تصدی که آقای خویی می‌فهمند این حکم وضعی است و این هیچ مهانت و خاری رو نمیاره. آقای خویی می‌فهمند که با توجه به این که نفس سقوط بدهی موجب مهانت و خاری نیست، پس لازرر نمیتونه شامل این سقوط بدهی بشه. اون چیزی که لازرر شاملش میشه عبارت است از اون تصدی وضیع برای پرداخت دینی انسان شریف، ولی نتیجه این تصدی که بری شدن ذمه آدم شریف باشه، ایشون میفهمن که این موجب مهانت و خاری و پستی آدم شریف نیست. چون نیست لا ضرر شاملش نمیشه، چون نیست لا حرج شاملش نمیشه، پس لا ضرر نمیتواند شامل بری و ذمه شدن باشه، یعنی حاصل و نتیجه زمان باشه. چون نمیتونه شامل این باشه، پس علارغم این که فعل این آقای وضیع به قاعده لا ضرر حرام تکلیفی است، اما اگر ضامن شد زمان او صحیحه و این آقا بری از ذمه میشه و بدهی منتقل به ذمه اون آقا میشه. یه بار دیگه عرض میکنم، آقای خویی میفهمن که لا ضرر و لا حرج دلالت میکنند که این آقای وضیع کارش حرام تکلیفن، اما دلالت نمیکنه که کارش باطله. حرامه شما اومدی یه کاری کردی که اون آدم شریف بهش سخت گذشت، به لحاظ اجتماعی ضرری بهش وارد شد، از کار تو کار حرامی بود. اما کدوم قسمت کارش حرام بود؟ همین تصدی، همین که اومد بدهی آقا رو پرداخت کرد. اما این که به واسطه کار اون آقای شریف بری از ذمه شد، خودش مهانتی بر اون بود. از این جهت کار این آقا حرامه، ولی بری از ذمه میشود آقای مضمونون ان. و بین حرمت تکلیفی و اون سقوط وضعی و بری از ذمه شدن هم تلازمی وجود نداره، یعنی ممکنه که یه عملی حرام باشه اما موجبات براءت ذمه رو هم حاصل کنه. نمیتونیم بگیم اگه یه عملی حرام بود پس موجب براءت ذمه نمیشه. من بدهی آقا رو پرداخت کردم که کارم حرام بود، چون موجب اضرار به این آقا شد، ایشون خیلی به زحمت انداختم، اما ذمه این آقا هم بری شد. از کلام آقای خویی استفاده میشه که اگر نفس سقوط و بری و ذمه شدن این آقای شریف نفس او موجب اضرار بود، لا ضرر می اومد اونو بر می داشت، می گفت نه پس بری از ذمه نیستی. ولی بری از ذمه شدن این خودش موجب خاری و سبکی نیست. این که اومده این آقا پول من رو پرداخت کرده، که ایشون پول من رو پرداخت کرده، آقای خویی می فهمن اینه که موجب مهانت است. از این جهت کار او حرام است اما براءت ذمه هم حاصل میشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی است در اینجا. خب باید گفت که این سقوط چون به این فعل است، اون براءت ذمه به فعلی است که اون فعل موجب اضراره، پس در حقیقت به لحاظ عرفی ما باید بگیم که این براءت ذمه برای من موجب اضرار است. براءت ذمه‌ای که به وسیله فعل یک آدم وضیع باشه، این برای من به لحاظ اجتماعی ضرر و حرجه. درسته که ما به دقت میتونیم تفکیک قائل بشیم بین تصدی وضیع و حاصل این تصدی، اومده ضامن شده و نتیجه این زمان براءت ذمه است، اما به لحاظ عرفی به هر حال این براءت ذمه ای که با تصدی وضیع حاصل شده، این براءت ذمه برای من به لحاظ اجتماعی سرشکستگی داره، مهانت داره. از این جهت بعید نیست که لازرر نفس زمان رو نفی کنه و بگی این براءت ذمه چون به فعل وضیع بوده و برای او موجب اضرار اجتماعی بوده، از این جهت این براءت ذمه حاصل نمیشه. عرض کردم به دقت ما میتونیم بگیم تصدی یه بحثه، حاصل تصدی یه چیز دیگه، یه حاصل تصدی فی حد نفسه موجب سرشکستگی نیست، اما عرف از لازرر میفهمه که این براءت ذمه‌ای که به فعل وضیع باشه برای من ضرره. از این جهت در فهم عرفی چندان تفکیکی بین این دو مسئله نیست، به خاطر این بعید نیست که بگیم این زمان حاصل نمیشه. و در مثل این موارد نیاز به رضایت مضمون انه وجود داره. بسیار خوب. اما از ثالث، ما بحثمون در ارتباط با شرایط زمان بود، مرحوم سید فرمود اولین شرطش ایجابه، دومیش قبوله، و اما سومین شرط کون الزامن بالغا عاقلا فلا یصح زمان الصبی و ان کان مراهقا بل و ان اذن الولی علی اشکال. مرحوم سید میفهمند زامن هم باید بالغ باشه هم باید عاقل باشه. نتیجه آن که اگر صبیی زامن بشه زمان او قبول نیست، هرچند این صبی صبی مراهق باشه و نزدیک به بلوغش باشه و هرچند که این صبی از سوی ولی خودش مأذون باشه، اگر ولی هم به او اذن بده باز هم زمان صبی پذیرفته نیست. خب چرا زمان صبی پذیرفته نیست؟ به خاطر اون ادله‌ای که دلالت میکنه که امر صبی جائز نیست، نافذ نیست، معتبر نیست تا زمانی که حتی یحتلم. تمام ادله‌ای که دلالت میکنه امر صبی جائز و نافذ و معتبر نیست تا به بلوغ برسه، دلالت بر این میکنه که فعل صبی موضوع حکمی از احکام شرعی نیست. چون موضوع حکمی از احکام شرعی نیست، نمیتواند زمان او نافذ و معتبر باشد. این ادله. مرحوم سید فرمود و امکان مراهقا، هرچند نزدیک به بلوغ باشه، خب اون ادله دلالت میکرد حتی یحتلم، حتی یحتلم یعنی تا قبل از رسیدن به بلوغ، هر چند نزدیک به بلوغ هم باشه، باز هم امر او نافذ نیست و معتبر نیست. که اطلاق ادله بی اعتباری فعل سبی شامل میشه اون سبی که مراهق باشه. خب تا این قسمت کلام سید که سخنی نیست. بعد مرحوم سید میفهمن بل و ان اذن الولی و علا اشکالن، هرچند که ولیم به او اذن بده، البته علا اشکالن، علا اشکالن یعنی مرحوم سید تردید دارن، میگن اگر ولی اذن بده به سبی شاید بتونیم بگیم که سبی زمانش معتبر است و نافذ است. خب وجهش چیه؟ وجهش اینه که سبی ممیز، اونی که خوب و بد رو تشخیص میده و میفهمه، این چنین سبی مسلوب العباره نیست، چون قصد و انشاء از او متمشی میشه، اون میتونه قصد کنه و انشاء کنه. خب اگر سبی بتونه قصد کنه و انشاء کنه، در این صورت ولیم که به او اذن داده در انجام زمان، خب چه تردیدی وجود داره که بگیم زمان حاصل نمیشه؟ زمان یه نوع تصرف در ماله. وقتی من ضامن میشم بدهی کسی رو بدم، یعنی یک تعهد مالی رو بر ذمه میگیرم، پس در حقیقت به گونه ای در اموال خودم تصرف کردم. اگر ولی اجازه بده به سبی برای تصرف در اموالش، خب تصرف او در اموالش میشه نافذ. مثل اینکه ولی به سبی اجازه بده بخشی از داراییشو بفروشه، یا پولش رو بده و به ازایش یه چیزی رو تهیه کنه و بخره. آیا ولی بتونه اجازه بده به سبی که بخشی از دارایش رو بفروشه یا جا به جا بکنه یا تبدیل و تعویض بکنه؟ پس ولی میتواند به سبی اجازه دهد که ضامن بشه، چون ضامن شدن هم نوعی تصرفه در اموال. خب پس در نفس تصرف اذن ولی کافی است، چون ولی وقتی که اذن داد یعنی تو مجازی به این تصرف، و ولی این چنین اختیاری رو داره که به سبی به لحاظ اون مصلحتش اجازه این چنین تصرفاتی رو بده. از سوی دیگر هم سبی مسلوب العباره نیست. مسلوب العباره نیست یعنی سبی که خودش خوب و بد رو میفهمه قدرت تشخیص داره، میتونه انشاء کنه، میتونه متعهد بشه. بعد اینجا زمان او خب معنادار میشه. پس مشکل سبی این بود که خودش مستقلن تصرف در اموال نمیتونه بکنه، خب ولی این اجازه رو بهش میده، با اجازه ولی تصرف در اموال مشکل نداره. از سوی دیگر هم این فعل یعنی زمان نیاز به قصد و انشاء داشت، سبی هم که میتواند قصد و انشاء بکنه مسلوب العباره نیست، خب اونم قصد و انشاء میکنه. پس نتیجه این میشه که انشاء او هم میشه انشاء معتبر و زمان تحقق پیدا میکنه و مشکلی نیست. این اون وجهی است که مرحوم سید میفهمن علا اشکالن. مرحوم آقای خویی هم همین وجه رو تقویت میکنن با همین مقدماتی که عرض کردیم. مقدمه اول اینه که آیا ولی میتواند اجازه دهد به اینکه سبی ضامن بشه و از اموال خودش بدهی کسی رو پرداخت کنه؟ خب چون حدود اختیارات ولی در حدود مصالح طفله، میان خب اگه مصلحت طفل اقتضا کنه ولی میتونه اذن بده. اگه ولی اذن داد آیا صبی میتواند تصرف کند؟ میگن که خب اگه ولی اذن بده تصرف صبی بلا محذوره دیگه. خب اگر ولی اذن داد و صبی هم تصرف کرد، آیا انشاء او و تعهد او آیا پذیرفته است؟ میفرمان مسلوب العباره که نیست، او میتواند وکیل در عقد بشه، او میتواند وکیل در انشاء بیع بشه، میتونه بیع بکنه. به خاطر اینکه صبی قصد انشاء ازش میاد، کما اینکه آقایون بعضیا پذیرفتن که حتی صبی میتونه وکیل برای عقد بشه، انشاء عقد بکنه، پس اینجا میتونه انشاء بیع بکنه. حالا که میتونه انشاء بیع بکنه، پس امرش نافذ است و محذوری در این رابطه وجود نداره. آی خویی این رو میپذیرن که با اذن ولی صبی میتواند ضامن بشه، ضمانت او هم معتبره، محذور و مشکلی هم نداره. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.